بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه‌ای که در آن الله تعالی می فرماید و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. یادآوری میکنیم در جلسه قبل این موضوع مطرح کردیم که پروردگار به ملائکه فرمود که من در این زمین خلیفه ای را قرار خواهم داد و ملائکه از روی استفهام پرسیدن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آیا در زمین کسی را قرار می دهی که در آن فساد بکند و خون ریزی کند؟ و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، در حالی که ما ملائکه مشغول تسبیح و حمد و ستایش و تقدیس تو هستیم. قال انی اعلم ما لا تعلمون. پروردگار در پاسخ ملائکه فرمود که من چیزی را می دانم که شماها آن را نمی دانید. و گفتیم که این موضوع که پروردگار از آن آگاه است و ملائکه آن را نمی دانند، به خیلی چیزا ممکنه تفسیر بشه. یکی همین مسئله ای که در خود آیات ما بعد این آیه اومده، و دوم اینکه این خلیفه قراره در این زمین خودش و فرزندانش یک تا پرستی پروردگار رو برقرار کنند و با ابلیس و فرزندان ابلیس و شیاطین به مبارزه بپردازند و تمام آن مسائلی که در نصرت و یاری دادن دین و حق و مبارزه با باطل تا قیامت ادامه خواهد پیدا کرد، همه از حکمت‌هایی است که به سبب آن پروردگار این خلیفه را در این زمین قرار داد. در این آیه می‌فرماید، آیه 31، و علم آدم الاسماء کلها. وقتی که پروردگار می‌خواست به ملائکه نشان بدهد که این مخلوق و این خلیفه که آدم علیه السلام باشد یک نوع برتری دارد، برتری نسبی به ملائکه، به آدم علیه السلام اسم همه چیز را یاد داد، حتی تا آنجایی که در آثار اومده که تا اسم کاسه هم حتی به اون یاد داد که این کاسه است، القصعه، حتی مصغر کاسه، القصیعه، یعنی کاسه کوچک، یعنی همه چیز، اسم همه چیز را به آدم علیه السلام یاد داد. یعنی به این گونه که مثلا آن مسمیات، آن اشیاء، آن چیزها را بر آدم عرضه کرد و به آدم یاد داد که این فلان چیز اسمشه و این فلان چیز اسمشه و فلان فلان چیز اسمشه. حال اینجا این موضوع مطرح میشه که خب لغات مختلفه، به چه لغتی بوده؟ آیا آدم علیه السلام به همه لغتها این چیزها رو یاد گرفته؟ در حال یعنی نمیشه قطعا این موضوع رو ترجیح داد، ولی به همان اندازه اکتفا میکنیم که در خود قرآن اومده و علم آدم الاسماء کلها، تمام اسمها را بهش یاد داد. این کلها شمول داره، ممکنه این امکان وجود داره که به تمام لغتها آن مسمیات را آموخته است. اون کار بسیار سختیه و این دلالت بر برتری و فضیلت آدم علیه السلام میدهد. و همچنین مقوله کفری که در این زمینه وجود داره که آدم انسان یعنی نسل جهش یافته از میمون است، این با این آیه و با خیلی از آیات دیگر در تضاده. الله تعالی از روزی که آدم رو خلق کرده و سرشته، با دو دستش همان آدم بوده. در آیات زیادی به آن اشاره شده. وقتی که آدم علیه السلام این اسمها را یاد گرفت، ثم عرضهم علی الملائکه، سپس آن مسمیات، آن چیزها را، آن اشیا را پروردگار بر ملائکه عرضه کرد. فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. و اینجا پروردگار به ملائکش گفت که اگر شما واقعا راست میگید، یعنی در چی راست میگن؟ در اینکه این خلیفه که قرار در زمین قرار بگیره فساد میکنه و خونریزی میکنه، اگر واقعا راست میگید که شماها برتر از این آدم هستید، به من اسم این چیزها را بگویید. انبئونی یعنی بهم خبر بدید این فلانچی اسمشی یا فلانچی اسمشی. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. اینجا بود که ملائکه تسبیح پروردگار کردند و گفتن سبحانك، یعنی به عنوان معذرت خواهی، به عنوان اعتذار. گفتن چی؟ گفتن سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، ما هیچ علمی جز آنچه تو به ما آموخته‌ای هیچ علمی نداریم. و این آیه دلالت بر این میده که ملائکه اسم این اشیا را نمیدونستن چیه، و این خود دلالت بر برتری علمی آدم علیه السلام بر ملائکه میده. باز اینجا یک مقوله مطرح هست که آیا ملائکه بهتره یا انبیا، یعنی که انبیا بهترن، کدوم فضیلت و برتری دارن بر دیگری؟ مثلا در مثل این آیه این گونه استنباط میشه که آدم علیه السلام برتری داره بر ملائکه، چون ملائکه وقتی گفتن که ما به صورت مستمر مشغول تقدیس و تسبیح و تحمید تو هستیم و این کار از آدم بر نمی آید و از فرزندان آدم هم بر نمی آید که 24 ساعت شبانه روز مشغول عبادت پروردگار باشن. همچنین که در سوره انبیاء آمده که یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، ملائکه شب و روز مشغول تسبیح الهی هستند و خسته هم نمیشن. لا یفترون یعنی خسته هم نمیشن از این تسبیح و تقدیس. و این دلالت بر چی میده؟ دلالت بر شدت عبادت ملائکه میده. ولی با این وجود در مسئله علم آدم برتری پیدا کرد بر ملائکه، که خود این مسئله باز دلالت بر چی میده؟ دلالت بر اهمیت علم میده و اینکه علم برتر از عبادت است و بالتالی عالم برتری داره بر کی؟ بر عابد. به این صورت نتیجه گیری میشه. البته وقتی بحث از علمه، خب ما علوم مختلفی رو داریم، همون گونه که مشهوره در احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم پناه می برده از علمی که منفعتی نداره. اعوذ بک من علم لا ينفع. نتیجه گیری این که علومی هست که به انسان نفع می رسونه و علومی هست که معمولا شامل لهو و لعب میشه و علومی هست که انسان ضرر میرسونه. علومی هست که انسان را به یک تاپرسی میکشانه و علومی هست که انسان را به چی؟ به کفر میرسونه. مثلا سحر به نص قرآن کفره. و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر. آن دو ملائکه که در بابل بودن، هاروت و ماروت، که به علت یا به حکمت آزمایش برخی از بندگان در آنجا فرود آمده بودند و سحر می آموختند به هر کسی که می خواستند، قبل از اینکه این سحر که یک علم نام داره، ما یعلمان، یعنی خود آیه از اون علم یاد کرده، قبل از اینکه این علم را به آنها بیاموزند، به آنها میگفتند که ما فتنه هستیم، یعنی آزمایش و امتحانی هستیم برای شما، فلا تکفر، با یاد گرفتن این علم کافر مشو. این علم یک انسان را به کفر میرسونه. در پایان سوره غافر چی میگه؟ میگه فلما جاءتهم رسولنا بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم. وقتی که مشرکین و کافرین پیامبران ما با بینات به سوی آنها آمدند، به علمی که خودشون داشتن خوشحال شدند، یعنی گفتند که ما به قول معروف مغرور شدند. حالا اینجا فرحو به معنی مغرور شدنه که ما این همه علم داریم، بیایم از پیامبران پیروی بکنیم. این علمی بود که آنها را از پیروی از پیامبران باز داشت، میشه علمی که انسان را به کفر میکشونه. پس وقتی میگیم که علم برتری داره بر عبادت، منظور آن علمیه که مربوط به علوم الهی میشه، به یکتا پرستی میکشونه. این همان علمیه که بر مطلق عبادت برتری داره. و در این زمینه احادیث زیادی هم وارد شده، تا جایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت است که فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، برتری یک انسان عالم بر یک انسان عابد مانند برتری ماه هست وقتی که کامل باشه شب 14 بر دیگر ستارگان. البته منظور حجم حقیقی نیست، چون حجم حقیقی ما خیلی کوچکتر از بقیه ستارگانه. منظور آن حجمیه که ما میبینیم، آن چیزی که ما میبینیم در چشم ما، ما خیلی بزرگتر از بقیه ستاره هاست در قدرت دیدن فقط، نه در حجم حقیقی. نتیجه گیری میکنیم که از این بابت آدم علیه السلام بر ملائکه برتری یافت. قدرت آموختن داشت. هرچند که آن چیزهایی که در اینجا بر آدم علیه السلام عرضه شده و یاد گرفته، ممکنه خیلی از آنها به مسائل یکتاپرستی هم مستقیما کاری نداشته باشه، چون گفتم که در روایت اومده که حتی اسم کاسه هم به آدم علیه السلام یاد داده شد که این کاسه هست. حالا مجرد این که انسان بدون این کاسه هست کاری به توحید نداره، ولی این که آدم و فرزندانش همچنین قدرت آموختن دارن، یاد گرفتن دارن و در پژوهش و جستن علم باشن، این خودش یک برتری است بر مطلق عبادت. اینجا بود که ملائکه اذعان داشتن که ما جز آنچه تو به ما آموخته‌ای بیشتر از این نمیتونیم، نمیدونیم، چیزی را نمیدونیم. یعنی اینکه ملائکه اعتراف کردن که اسم این چیزایی که بر ما عرضه شده ما نمیدونیم چیه، چون از قبل از این ای پروردگار به ما اسم این چیزا رو یاد ندادی. اینجا بود که برتری آدم آشکار شد و در پایان ملائکه گفتن انک انت العلیم الحکیم، با تأکید زیاد گفتن که یا رب تو علیم هستی و حکیم هستی. علیم به معنای دانا، و اینکه کاری که میکنی وقتی که گفتی من میخواهم در زمین خلیفه قرار بدهم، و وقتی که ما از روی استفهام و پرسش و سوال، نه از روی انتقاد یا از روی مخالفت پرسیدیم که آیا میخواهی در زمین کسی را قرار دهی که فساد کند و خونریزی کند، اینجا آشکار شد که ای رب تو این کار را از روی علم خود انجام میدهی و از روی حکمت خود انجام میدهی. و ما به این دو چیز آگاهی نداشتیم. وقتی که این سؤال را از تو کردیم، سؤال ما مبنی بر عدم علممان بود و مبنی بر جهل اینکه حکمت در این کار چیست. حکمت آن برای ما آشکار نشد، ولی مفسده آن برای ما آشکار شد که ممکنه این موجود دست به فساد و خونریزی بزنه در زمین. قال یا آدم و انبئهم به اسمائهم. اینجا بود که وقتی که پروردگار میخواست بیش از این برای ملائکه ثابت بکند که این آدم از چه ویژگی های برخورداره و از چه برتری های برخورداره، فرمود که ای آدم، ملائکه را از اسم این چیزهایی که بر آنها عرضه شده آگاه کن، آگاه ساز و بهشون بگو که اسم فلان چیز اینه و اسم فلان چیز اینه. فلما انبأهم باسمائهم، وقتی که آدم این کار را انجام داد و به ملائکه گفت اسم اون چیزها رو، اینجا الله تعالی سخن گفت، خطاب به ملائکه گفت قال الم اقل لكم اینی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. مگر من به شما نگفته بودم که من آنچه که جزء غیبیات باشه، چه در آسمان باشه و چه در زمین باشه، میدانم و همچنین میدانم آن چیزایی که شما را آن را آشکار میسازید و آن چیزایی که شما آن را کتمان میکنید. حالا اون چیزی که ملائکه آشکارش کردن این جمله بود که گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. این چیزی بود که آشکار کردن، گفتن این جمله رو. و اون چیزی که کتمان کردن، الله اعلم چه چیزی بوده. این دیگه جزء غیبیاته که جز پروردگار کسی دیگر از اون نمیتونه اطلاع پیدا بکنه. اینم یک بار دیگه در اینجا باز بر این موضوع تاکید شد و خود الله تعالی سخن گفت و برتری آدم علیه السلام را بر ملائکه اثبات کرد. وقتی که این مسئله تمام شد و ملائکه عذرخواهی خود را کردند، به این ترتیب دستور سجده آمد که به احترام، البته منظور از سجده سجده عبادت نیست، چون سجده عبادت فقط برای کیست؟ فقط برای معبوده، پروردگار. ولی یک سجده دیگه بوده به نام سجده احترام و تقدیر، شکر و سپاس. این سجده در امتهای ما قبلا بوده، مثل در داستان پیغمبر یوسف علیه السلام که در پایان سوره یوسف آمده که وقتی که پدر و مادرش و برادرانش از بادیه، از همون بیابانهای شام وارد مصر شدند، و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا، اینجا بود که برای یوسف به سجده افتادند. منظور از این سجده، سجده عبادت نیست، ولی چون دین ما، دین اسلام، دینی است که بر مسئله توحید و یکتاپرستی خیلی تاکید داره و تمام آن مواردی که ممکنه در اثر جهل و نادانی منجر به سجده عبادت برای غیر الله تعالی بشه، این راه ها رو بسته. در دین ما جایز نیست کسی برای کسی سجده بکنه، حتی اگر این سجده سجده شکر و تقدیر و احترام و سپاس باشه. سجده فقط برای پروردگار و فقط سجده عبادت. و اذ قلنا للملائکه تسجدوا لآدم، آنگاه که ملائکه گفتیم برای آدم سجده کنید. البته از یک طرف دیگه، چون کسی که امر به این سجده میکنه خود پروردگاره، باز مسئله برمیگرده به عبادت. یعنی اینکه ملائکه وقت این امر رو اجرا میکنن، در حقیقت دارن با اجرا کردن این دستور خود پروردگار را عبادت میکنن. یعنی بعض از علما گفتن که مثل این که آدم را قبله قرار دادن. ما الان به سوی کعبه نماز میخونیم و سجده که میکنیم، سجده من به طرف کعبه است، ولی منظور این است که ما در این کعبه را عبادت میکنیم. یا مثلا چیزی به نام ستره، حالا یک چیزی که انسان جلو خودش میگذاره تا محوطه نمازش رو مشخص بکنه، تا اگه کسی میخواد رد بشه از پشت اون رد بشه. وقتی سجده میکنیم داریم به سمت این چیزی که جلو خودمون گذاشتیم سجده میکنیم، ولی منظور نیست که داریم سجده بر این میکنیم، جهته، فقط یک جهتیابی است، به سمت جایی داریم نماز میخونیم. و برخی از علما بر این باور هستند که این سجده در حقیقت اجرا کردن دستور الهی بود، ولی آدم قبله بود. حالا به هر حال ما دقیقا یعنی دست نمیذاریم که کدوم از این دو مسئله واقعا همون سبب بوده. مهم برای ما اینه که وقتی برتری آدم علیه السلام ثابت شد بر ملائکه، دستور سجده آمد که حالا شما ملائکه باید برای این آدم سجده کنید. اسجدوا لآدم، نگفته اسجدوا الی آدم که به سوی آدم سجده بکنید، لآدم یعنی برای آدم سجده بکنید. فسجدوا، به محض اینکه دستور داده شد بلا فاصله ملائکه این دستور را اجرا کردند و به سجده افتادند. الا ابلیس، تنها کسی که سر از سجده کردن باز زد ابلیس بود، شیطان. ابلیس جزء ملائکه نیست، یعنی ماده خلقت و آفرینشش از آتشه، چون جنسش از جنس جنه و جن هم از آتش آفریده شده. در سوره کهف آمده و کان من الجن، یعنی ابلیس از جمله جنیان بود، در حقیقت پدر جن است. تمام جنها فرزندان ابلیس هستند، در صورتی که ملائکه از نور آفریده شدن، ماده خلقتشون و آفرینششون فرق میکنه و انسان از خاک آفریده شده. ملائکه از نور، جن و ابلیس از آتش و انسان از خاک. ولی چرا ابلیس تونست خود را در مجموعه ملائکه جا بده؟ میگوین از بس عبادت میکرد، این درجه را پیدا کرد که بتونه به اندازه ملائکه بره بالا. و وقتی که خطاب دستور سجده آمد، این دستور شامل حال ابلیس هم شد، ولی ابلیس از این کار سر باز زد، ابا کرد، سر باز زد و استکبر و راه کبر رو در پیش گرفت. چگونه راه کبر رو در پیش گرفت؟ در چندین آیه دیگه در قرآن این موضوع تکرار شده، 7 بار در قرآن این موضوع اومده در سورای مختلف. حالا اینجا به صورت خیلی بسته اومده، ولی در سوره اعراف مثلا یا در سوره حجر اومده که ابلیس اعتراض کرد بر پروردگار و گفت که با کبر گفت که دستور سجده به کسی میدهی یا برای کسی میدهی که از خاک آفریده شده و من از آتش آفریده شدم و من برتری دارم بر خاک. از دیدگاه ابلیس آتش برتری داره بر خاک و این موضوع، این که من برتر هستم و جنس من و ماده خلقت من برتر هست، باعث شد که ابلیس دچار غرور بشه و نتونه به خاطر این مسئله دستور الهی رو اجرا بکنه. دستوری که در صورتی که دستور دهنده پروردگار است. و تا چند لحظه پیش یکی از پر عبادت ترین مخلوقین بوده، دیگه اینجا کم آورد، اینجا گفت نه، حتی اگر دستور دهنده پروردگارم باشه این کارو نمیکنه. نتونست که تحمل این که آدم بر اون برتری داشته باشه پیدا نکرد. و بعدم بعد از این که سرکشی کرد، به جای که خود را ملامت بکنه با گستاخی فراوان به پروردگار گفت به ما اغویتنی، یعنی تو مرا گمراه کردی. اگر تو مرا گمراه نمی کردی من این کارو نمی کردم. و خیلی از کسانی که با ابلیس در این دنیا هم فکر هستن این حرف تا الان هم می زنن. حتی مشرکین عرب هم به پیامبر صلی الله علیه وسلم این حرف رو زدن، گفتن ما این کارهایی که داریم میکنیم به اذن و اراده الهی داریم انجام میدیم، پروردگار حتما راضیه که ما داریم این کارو میکنیم. در سوره انعام اومده که این حرف رو زدن که ما اگر در سوره نحل اومده قال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا، اگر پروردگار ما نمیخواست نه ما شرک می آوردیم نه هم پدر و اجداد ما شرک می آوردن، پس حتما راضیه. و این موضوع رو، موضوع شرک در عبادت رو، به جای که به خود به گردن خود بیاندازن، از زیر این گناه شانه خالی کردن و موضوع رو برگردوندن به پروردگار که لابد پروردگار خواسته که ما این کار رو انجام بدیم. الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین، و به این سبب با این استدلال ابلیسی که از پر عبادت ترین مخلوقین بود همانجا از جمله کافرین شد، کافر گشت و خودش و تمام کسانی که پیرو شدن تا روز قیامت همه را به روی جهنم، به سوی جهنم چی کرد؟ هدایت کرد. به این اندازه اکتفا میکنیم تا انشاءالله جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین.